ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مرشد قاسم پر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. حسن روحانی میگوید طرح مسئله دخالت بریتانیا در انتخابات تحقیر ملت ایران است. علی خامنه ای میگوید طرح دو قطبی مجلس طرفدار دولت در برابر مجلس مخالف دولت توطئه دشمنان است. به گفته دبیر کل سازمان ملل تعداد آوارگان در دنیا به بالاترین سطح از زمان جنگ کره رسیده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه طرح مسئله دخالت بریتانیا در انتخابات ایران را تحقیر ملت ایران توصیف کرد. به گزارش ایرنا آقای روحانی گفت که مردم به خوبی نامزدها را میشناسند و افزود نمیخواهد شماها با جملاتی استعمارگران پیر قدیمی از کار افتاده را بزرگ کنید و ملت ایران را کوچک کنید. اشتباه میکنید. مسئله دخالت یک رادیوی بریتانیایی در انتخابات ایران برای نخستین بار در روز 28 بهمن ماه از سوی آیت الله علی خامنه ای مطرح شد. اشاره او به مقاله بود که توسط بی بی سی فارسی درباره انتخابات ایران منتشر شده بود. پس از این اظهارات علی خامنه ای چهره‌های مختلف اصولگرای نظر را تکرار کردند. در آخرین واکنش غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه از وزارت امور خارجه خواست که به دولت بریتانیا اعتراض کند. پیشتر اکبر هاشمی رفسنجانی نیز انگلیسی و نفوذی خواندن نامزدهای انتخابات را اقدامی جاهلانه توصیف کرده بود. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه گفت اینکه اکثریت نمایندگان مجلس از طرفداران دولت یا مخالف دولت انتخاب بشوند یک دو قطبی به گفته او دروغین است و طرح این مسئله را ترفند دشمنان توصیف کرد. گروهی از هواداران حسن روحانی در کنار بخشی از اصلاح طلبان تنها جنایی هستند که در برابر اصولگرایان فهرستای انتخاباتی منتشر کردند. این گروه از هوادارانشان خواستند که با رأی به فهرست اصلاح طلبان از شکل‌گیری مجلسی که مانند مجلس نهم با دولت مخالف باشد جلوگیری کنند. آیت الله علی خامنه ای همچنین از توصیفاتی چون تندرو و میانه رو انتقاد کرد و گفت دشمنان جمهوری اسلامی او را تندرو می‌خوانند. گروه‌هایی چون اصلاح طلبان یا طرفداران دولت که خود را میانه رو می‌خوانند جلوگیری از ورود تندروها به دو مجلس خبرگان و شورای اسلامی را به عنوان استراتژی انتخاباتی خود معرفی کردند. در انتخابات پیش رو صلاحیت گروه بزرگی از اصلاح طلبان رد شده و گروه‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی هم از حق شرکت در انتخابات محرومند. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان روز سه‌شنبه ثبت نام حدود 12,000 نفر در انتخابات مجلس را پدیده‌ای سیاسی خواند و اعلام کرد که حتی نامزدهایی که به تشخیص این شورا کمتری نقشی و سهمی در اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 داشتند رد صلاحیت شدند. کیان منوی گزارش می‌دهد.
احمد جنتی دبیر شورای نگهبان با بیان اینکه اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در داخل کشور زلزله ایجاد کرد گفت عاملان فتنه به توصیف او هنوز پررویی می‌کنند و فتنه‌گران در کشور سمت می‌گیرند. جنتی تأکید کرد که افراد مورد اشاره او حق ندارند کمترین سمتی در مدیریت کشور داشته باشند. به گفته احمد جنتی در بررسی صلاحیت‌ها اگر کسی به تشخیص شورای نگهبان سابقه‌ای در فتنه داشته رد صلاحیت شده است. فتنه اصطلاحی است که آیت الله علی خامنه‌ای و نزدیکان او از اعتراضات سال 88 به آن عنوان یاد می‌کنند. علی افشاری فعال سیاسی و تحلیلگر در آمریکا سخنان احمد جنتی را اینگونه ارزیابی می‌کند.
به نظر میاد که آقای جنتی هم دلیل اصلی رد صلاحیت‌های گسترده را توضیح داده و هم نقشی که شورای نگهبان در پروژه جدید بخش مسلط قدرت کرده که حالا بنا به دستور رهبری و با مشارکت سپاه بسیج و دیگر بخش های تندو حکومت طراحی و برای اجرا به شورای نگهبان سپرده شد. و حال این صحبت های یک اعترافی هست. از قبل هم متوجه به ارزیابی از عملکرد شورای نگهبان در انتخابات مجلس دهم معلوم و مشخص بود که هر کسی که یک سابقه اصلاح طلبی روشنی داره در انتخابات سال 88 این خود را رد صلاحیت کردن. همچنین یک علک و قربالی هم دوباره اصلاح طلب رو کردن و به نوعی نیروهای از اصلاح طلب ها که امکان فعالیت رسمی داشته باشن الان خیلی کاهش دادن. به نظر میشه گفت که شورای نگهبان مجری سیاستی از نظام بود که قرار از اصلاح طلبان نقش مشابه نیروهای ملی مذهبی و نهضت آزادی رو ایفا بکنن از این به بعد، و چهره‌های شناخته شده و درجه یک و دوی اونها در مرز بین نظام و اپوزیسیون باشن، و حال دیگه نیروهای درجه سه اصلاح طلبان، نیروهای جدیدشون، بخش از نیروهای گمنام که طرفدار دولت روحانی هستن و اعتدالی ها جای اصلاح طلب ها رو بگیرن.
علی افشاری با توجه به رد صلاحیت های گسترده، ساختار مجالس آینده شورای اسلامی و مجلس خبرگان را این گونه گمانه‌زنی و پیش بینی می کند.
من دو سناریو محتمل می دونم. یکی این هستش که ائتلاف اصلاح طلبان و اعتدالی ها علی‌رغم اینکه اقبال عمومی نسبت به جریان سیاسی اونها هست، ولی چون اغلب کاندیداهاشون افراد ناشناخته ای برای افکار عمومی هستند، رأی نیارند و حتی اکثر یک فراکسیون اقلیت 80-90 نفره رو در مجلس داشته باشن. سناریو دوم این هستش که رأی دهندگان به جای انتخاب افراد به لیست محوری و گروه محوری روی آورده باشن. خب در این صورت است که اصلاح طلبان میتونن برنده بشن، ولی از اونجایی که ائتلاف اونها متکی به نیروهای خود اصلاح طلب یا اعتدالی نیست، بلکه بخشی از نیروهای گمنام یا اصولگرایان میانه و منتقد و نزدیکان علی لاریجانی هم تو لیستشون گذاشتن، که یک اکثریت شکننده در این سناریو خواهند داشت که خیلی سمت تغییرات بزرگ سیاسی و غیره در مجلس نمیره، ولی سعی میکنه یک همراهی کلی با دولت روحانی داشته باشه.
در هفته های اخیر بیش از 12,000 تن برای انتخابات مجلس شورای اسلامی و حدود 800 تن برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری ثبت نام کردند که این کاندیداها با رد صلاحیت گسترده در هیئت‌های نظارت و نهایتاً شورای نگهبان همراه شدند.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بامداد سه‌شنبه برنامه برچیدن زندان معروف گوانتانامو در کوبا را اعلام کرد. آقای اوباما که در یک کنفرانس مطبوعاتی در کاخ سفید سخن می‌گفت، تأکید کرد که در آخرین سال ریاست جمهوریش به بستن کامل زندان گوانتانامو کاملاً متعهد است. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکار ما در واشنگتن.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بامداد سه‌شنبه برنامه دولت خود برای بستن زندان معروف گوانتانامو در کوبا را اعلام کرد و از اعضای کنگره آمریکا خواست تا اختلاف نظر در این موضوع را کنار بگذارند و با تصمیم دولت همراه شوند. آقای اوباما گفت برنامه 4 ماده‌ای پیشنهادی او بازتاب دهنده بهترین روش برای تعقیب تروریست ها و برخورد قانونی با افرادی است که به اتهام تروریسم دستگیر می شوند. آقای اوباما که از جانب جوزف بایدن معاون ریاست جمهوری و اشتون کارتر وزیر دفاع در این کنفرانس همراهی می شد، اظهار داشت که طرح پیشنهادی او صرفاً در مورد بستن زندان گوانتانامو نیست، بلکه بستن فصلی از تاریخ آمریکا و بازتاب دهنده درس هایی است که از فاجعه 11 سپتامبر آموخته شده است. آقای اوباما با اشاره به مطالعات وزارت دفاع گفت با بستن گوانتانامو سالانه 85 میلیون دلار در هزینه های دولت صرف جویی خواهد شد که طی 20 سال این رقم به 1,700,000,000 دلار بالغ می شود. به سخن دیگر، در کنار اطمینان یافتن از امنیت ملی و پاسداری از ارزش‌های والا در گوشه و کنار جهان، هزینه سنگینی هم به سود مالیات دهندگان آمریکایی صرفه‌جویی می‌شود. رئیس جمهوری آمریکا اضافه کرد که زندان نظامی گوانتانامو نه تنها سهمی در امنیت ملی آمریکا ایفا نمی‌کند، بلکه به آن آسیب می‌زند و بازده معکوسی در پیکار علیه تروریسم دارد. او از اعضای کنگره خواست که به طور عادلانه در این مورد بحث و بررسی کنند، ولی به رغم این درخواست رئیس جمهوری دموکرات آمریکا، مخالفت با تصمیم او بیدرنگ در کنگره بازتاب پیدا کرد. سناتور جمهوری‌خواه کوری گاردنر از ایالت کلرادو همزمان با سخنان رئیس جمهوری بیانیه‌ای منتشر ساخت و نسخه از آن را به دفتر رادیو فردا ارسال داشت. در این بیانیه تأکید شده که بر اساس قانونی که خود رئیس جمهوری 3 ماه پیش امضا کرده، او از بستن زندان گوانتانامو و انتقال زندانیان به خاک آمریکا منع شده است. پیش از این 4 سناتور جمهوری خواه، بکا واتکینز بر، لیز آیوت، کارولین کاتن و مارکو روبیو که کاندیدای جانشینی اوباماست، شامگاه دوشنبه لایحه‌ای را به سنا ارائه دادند که هر گونه اقدام رئیس جمهوری آمریکا در بستن زندان گوانتانامو را منع می‌کند. باراک اوباما در پایان تأکید کرد که به بستن گوانتانامو مصمم است و اکنون نیز بهترین فرصت برای انجام این کار است. در حال حاضر 91 زندانی در گوانتانامو نگاهداری می شوند. قرار است 35 نفر از این زندانیان به کشورهای دیگر انتقال یابند و 56 زندانی باقی مانده که هرگز آزاد نخواهند شد، موضوع مورد تمرکز دولت آقای اوباما و مخالفان در کنگره آمریکا است.
نادر صدیقی گزارش میداد. و ما در ادامه سری بزنیم به دیدگاه و نظرگاه های شنوندگان رادیو فردا.
آقای خامنه ای گفتن که من گفتم که همه تو انتخابات شرکت کنن، ولی نگفتم که قراره کسانی رو متصویب کنیم که بر ضد ما هستن. این دیگه واقعا توهین به فهم و شعور همه مردم، و من تعجبم از اونهایی که هنوز فکر میکنن باید برن رأی بدن و میتونن با رأی دادنشون چیز رو تو اون مملکت عوض کنن. مملکتی که رهبرش اساسا میگه بله بیاید رأی بدید، ولی فقط به اونایی که ما تصویب میکنیم. من واقعا در حیرتم از این همه توهین به شعور مردم.
سلام، خسته نباشید. بنده راننده اصفهانی هستم. از دل و جون شرکت میکنم تو انتخابات، رأی میدم. بهترین راهش هم همینه. از دل و جون شرکت میکنیم، رأی میدیم. ما
بعضی ها میان تماس گیرن میگن ما میریم رأی میدیم، میریم پلان میکنیم. مخصوصا راننده اصفهانی عزیز ما، همکار بنده، منم یه راننده هستم استان فارس. با این خرج و مخارج و با این بدبختی من چطوری نون زنم از کما بدم؟ به هم میگن تو بی خود کردی، چرا رفتی انقلاب کردی؟ حالا تو برو رای بده ببین آخر کارت به چه میشه.
آقایی میگو من راننده کامیونم، دل خوشم از نظام ندارم، اما رأی میدم. میخوام بگم آقایی که راننده اگه راننده بودی میفهمیدی در این مملکت چقدر راننده بدبخته. هیچ محصولی هم به فکر راننده نیست. اگر یه محصولی که به فکر راننده باشد بگو همه راننده باش رأی میدم.
خواستم یه تشکری از دولت مرد ایران بکنم، هرچند که حق انتخاب رو از ما گرفتن، ولی حق نظر دادن رو به ما دادن. یعنی این حق رو دادن که ما بگیم این انتخاب رو قبول نداریم.
ادامه خبرها. به گفته یک مقام قضایی در آمریکا، یک شهروند ایرانی کانادایی به نام شاهین طباطبایی به اتهام نقض تحریم ایران دستگیر شده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از FBI پلیس فدرال آمریکا گزارش داده که آقای طباطبایی روز جمعه هفته گذشته و در هنگام ورود به خاک آمریکا در ایالت واشنگتن بازداشت شده است. شاهین طباطبایی متهم است که در فاصله سالهای 2007 تا 2011 از طریق شرکت‌هایش در مکزیک و کانادا تجهیزات آمریکایی به ایران فرستاده که استفاده نظامی دارند. در صورت محکومیت آقای طباطبایی او به 10 تا 16 ماه زندان محکوم خواهد شد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت که واشنگتن درباره آتش‌بس در سوریه زیاد منتظر نخواهد ماند و اگر تلاش‌های اخیر با موفقیت همراه نشود، به گفته او گزینه دومی در نظر گرفته شده است. آقای کری که در نشستی در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا شرکت داشت، بدون اشاره به جزئیات گزینه دوم واشنگتن افزود که اگر آمریکا بخواهد بیشتر منتظر بماند، احتمالاً برای حفظ یکپارچگی سوریه دیگر دیر خواهد شد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، جان کری توافق واشنگتن و مسکو برای برقراری آتش‌بس در سوریه را بهترین راه ممکن برای پایان دادن به جنگی با بیش از 250 هزار کشته و 11 میلیون آواره دانست. آمریکا و روسیه روز دوشنبه بر سر برقراری آتش‌بس در سوریه از روز شنبه آینده توافق کردند. 15:15 است. با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید در این بخش خبری. از شما دعوت می‌کنم همچنان با ادامه برنامه‌های رادیو فردا بمانید. Thank you.